سلام به شما شنونده عزیز، خوش اومدید به یک کاوش عمیق دیگه. امروز بخوایم بریم سراغ قلب تپنده جام جهانی آینده، یعنی جام جهانی 2026.
سلام، بله، میخواییم در مورد توپ رسمی مسابقات صحبت کنیم، محصول جدید آدیداس تریوندا.
دقیقا، تریوندا. جزئیات فنیش که منتشر شده و خب تحلیل ها و نقد های اولیه رو هم داریم بررسی میکنیم.
جالبه که این توپ، یعنی زمان رونماییش، فقط 8 ماه مونده به شروع بزرگترین جام جهانی تاریخ، هم از نظر تعداد تیم هم تعداد بازی ها.
آها، پس فقط یه توپ فوتبال نیست، انگار یه جور بیانیه هم هست.
دقیقا، هم نماد 3 تا کشور میزبان کانادا، مکزیک، آمریکا، و هم خب ویترینی برای آدیداس که بگه ببینید تکنولوژی ما به کجا رسیده.
و خب مثل همیشه با این توپای جام جهانی کلی هم حرف و حدیث رو افتاده، نه؟
او بله، از یه طرف میگن پیشرفته ترین توپیه که آدیداس تا حالا ساخته، از طرف دیگه طراحیش منتقد زیاد داره.
میخوایم ببینیم دقیقا ماجرا چیه. اول از همه بذار از اسمش شروع کنیم، تریوندا. این از کجا اومده؟
اسمش جالبه، هوشمندانه انتخاب شده به نظرم. ترکیبی از تری که خب یعنی 3 و اوندا.
اوندا؟
بله، اوندا توی زبانهایی مثل اسپانیایی یعنی موج. پس تریوندا میشه 3 موج. خیلی واضح داره به 3 کشور میزبان اشاره میکنه.
آها، 3 موج، 3 کشور. جالبه. رونماییش هم مثل این که خاص بوده.
آره، توی نیویورک با یه هولوگرام خیلی بزرگ از توپ. یعنی قشنگ میخواستن بگن این یه چیز مهمه.
خب بریم سراغ خود توپ، یعنی ظاهرش که اینقدر بحث‌انگیز شده. گفتید ادای احترام به 3 ملت. چطوری؟
ببینید، روی کاغذ ایدهش این بوده که از رنگهای اصلی پرچمها استفاده کنن. قرمز کانادا، سبز مکزیک و آبی برای آمریکا.
خب
بعد اومدن نمادهای ملی هر کدوم رو هم اضافه کردن. برگ افرا برای کانادا، عقاب مکزیک و ستاره آمریکا.
این نمادها فقط چاپ شدن روی توپ یا فرق داره؟
نه دیگه، همینجا یکم شلوغ میشه قضیه. یعنی هم به صورت گرافیکای رنگی رو بزرگ روی پنل ها هستن.
آها.
هم به صورت نقشای خیلی ظریف‌تر، برجسته و فرو رفته، امباس و دیباس میگن بهش. روی کل سطح توپ هک شدن.
اوه، پس خیلی جزئیات داره.
خیلی. به اینا یه سری تزیینات طلایی رنگ هم اضافه کنید که مثلا یادآور جام قهرمانی باشه. نتیجه شده خب یکی از شلوغ‌ترین و رنگارنگ‌ترین توپایی که آدیداس برای جام جهانی طراحی کرده.
دقیقاً. آدم ناخودآگاه یاد اون توپ کلاسیک سیاه و سفید تلستار 1970 میفته. چقدر تفاوت. ولی خب مثل اینکه همین شلوغی و رنگارنگی یکم مشکل ساز شده.
بله، انتقاد اصلی همینه. بعضی منتقدا میگن این طراحی خیلی کمیته‌ای به نظر میاد. انگار خواستن دل همه رو به دست بیارن، نمادهای هر 3 کشور رو یه جوری جا بدن.
خب
نتیجه شده یه طرحی که انسجام نداره، هویت واحد نداره. یه منتقد حتی یه طعنه جالبی زده بود. گفته این ظاهرش آدم رو یاد اون توپ پلاستیکی‌های خیلی ارزون قیمت بچه‌ها میندازه.
جدی؟ توپ پلاستیکی؟
آره، یه نقل قول از دالی پارتون هم آورده بود که برای اینقدر ارزون به نظر رسیدن هزینه زیادی لازمه.
عجب. یعنی یه جورایی میگن خواستن همه رو راضی کنن، نتیجه برعکس شده، مثل همون مسئله شتر و اسب و کمیته؟
یه همچین چیزی. ولی خب فراتر از بحث سلیقه و زیبایی شناسی، این طراحی رنگارنگ ممکنه روی خود بازی هم تأثیر بذاره.
چطور یعنی؟
اینجاست که انتقادا یکم جدی‌تر میشه. نگرانی اصلی اینه که رنگ روشن قالب، مخصوصا سفید، توی این توپ خیلی کمه یا اصلا نیست.
آها، تقریبا تمام توپای جام جهانی از همون 1970 به این طرف بخش زیادیشون سفید بوده. دلیلش هم مشخصه دیگه، توپ باید توی سرعت بالا روی چمن سبز زیر نورافگان جلوی اون همه تماشاگر رنگی پوش راحت دیده بشه.
درسته.
و تورینده با این ترکیب رنگهای قرمز و سبز و آبی تیره، خب این نگرانی هست که ممکنه مشکل دید ایجاد کنه.
یعنی چطوری؟ چی میشه دقیقا؟
نگرانی اینی که وقتی توپ با سرعت بالا میچرخه، این رنگ‌های تیره ممکنه با هم ترکیب بشن و به جای توپ گرد و واضح یه لکه تیره و شاید محو دیده بشه.
اوه، این میتونه برای بازیکن ها مشکل ساز باشه، مخصوصا دروازه‌بان ها.
دقیقا، دروازه‌بان ها که باید مسیر توپ رو توی کسر ثانیه تشخیص بدن. حالا باید صبر کرد و دید توی بازی واقعی چی پیش میاد، ولی این یه ریسک طراحی محسوب میشه.
پس فقط بحث خوشگل بودن یا نبودن نیست، ممکنه روی عملکرد تأثیر بذاره. خب از ظاهرش که بگذریم، برسیم به اون چیزی که آدیداس خیلی روش مانور میده، تکنولوژی و ساختار توپ. گفتن ساختارش عوض شده؟
بله، خیلی هم عوض شده. این توپ فقط 4 تا پنل داره.
فقط 4 تا؟
آره، اگه با توپای قدیمی مقایسه کنی، مثلا همون تلستار 32 تا پنل داشت. حتی توپای جدیدتر هم خیلی بیشتر بودن.
خب 4 تا پنل یعنی درز کمتر دیگه، درسته؟
دقیقاً، درز کمتر که بالقوه میتونه روی گردی توپ و آیرودینامیکش تأثیر مثبت بذاره.
حالا آدیداس برای اینکه این توپ با فقط 4 پنل خوب پرواز کنه و مثلا مثل جابولانی نشه، چیکار کرده؟
اونها اومدن از یه چیزی استفاده کردن که بهش میگن شیارهای عمیق عمدی و خطوط برجسته استراتژیک.
چی؟ میشه ساده تر گفت؟
آها، آره، سادش کنیم. ببینید، مثل اون فرو رفتگی های ریز روی توپ گلفه.
آها،
این شیارها و خطوط روی سطح توپ کمک میکنن جریان هوا دور توپ منظمتر حرکت کنه. این باعث میشه نیروی پسار، یعنی همون مقاومت هوا، یک نواختر بشه.
که نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش اینه که توپ توی هوا پایدارتر حرکت میکنه، مسیرش قابل پیشبینی تر میشه، مخصوصا توی شوت‌های از راه دور یا پاسای کاتدار که خیلی مهمه.
پس سعی کردن اون مشکلاتی که مثلا با جابولانی پیش اومد و توپ توی هوا یهو تغییر مسیر میداد رو حل کنن؟
دقیقاً. پایداری پرواز یکی از اولویت‌های اصلی بوده، اما داستان فقط آیرودینامیک نیست. اون چیزی که این توپ رو به قول آدیداس پیشرفته‌ترین کرده، نسخه جدید فناوری توپ متصل یا کانکتد بال تکنولوژی هست.
آها، همون تکنولوژی که اولین بار توی جام جهانی قطر با توپ الرحله دیدیم و کلی هم حرف و حدیث داشت.
درسته، همون که به VAR کمک میکرد، حالا این نسخه جدیدشه و بهبود پیدا کرده.
چه فرقی کرده؟ همون هنسر داخلشه؟
یه اصلیش همون حسگر حرکتی پیشرفته یا IMU هست که با فرکانس 500 هرتز کار میکنه.
500 هرتز یعنی چی؟
یعنی 500 بار در هر ثانیه اطلاعات حرکتی توپ، سرعتش، چرخشش، شتابش رو ثبت و ارسال میکنه. خیلی دقیقه.
واو.
اما نوآوری بزرگ و تفاوت اصلی با الرحله محل قرارگیری این تراش است.
مگه قبلا کجا بود؟ فکر کنم وسط توپ بود دیگه.
چرا؟ دقیقاً. توی الرحله تراشه توی یه محفظه کوچیک درست در مرکز هندسی توپ قرار داشت. اما توی تریوندا؟
خب؟
توی تریوندا این تراشه رو داخل یکی از همین 4 تا پنل توپ جا دادن.
داخل خود پنل؟ چطوری؟ این که خیلی چالش برانگیزه.
دقیقاً، یه چالش مهندسی خیلی بزرگ بوده حتماً.
چرا این کارو کردن؟ یعنی چه مزیتی داره که از مرکز اومده توی پنل؟
به نظر میرسه دلیل اصلیش این بوده که یکی از نگرانی‌های احتمالی در مورد مدل قبلی رو کامل برطرف کنن.
چه نگرانی؟
اینکه شاید، فقط شاید، اون تراشه مرکزی تأثیر خیلی جزئی روی حس توپ یا تعادلش برای بعضی بازیکنای خیلی حساس میذاشته. هرچند آدیداس میگفت هیچ تأثیری نداره.
آها، میفهمم.
با قرار دادن تراشه داخل ساختار خود پنل، احتمالاً تونستن توزیع وزن رو طبیعی تر کنن و دیگه هیچ شکی باقی نمونه که توپ کاملاً مثل یه توپ معمولی از نظر حسی. هانس شافکه، مدیر نوآوری فوتبال آدیداس، یه حرف جالبی زده بود.
چی گفته بود؟
گفته بود چند سال پیش اگه میگفتی میخوای توی توپ فوتبال تراشه بذاری و هنوزم بشه باهاش درست بازی کرد، احتمالاً بهت میگفتن دیوونه ای.
واقعاً؟ چه پیشرفتی؟
آره، نشون میده چقدر سریع دارن این تکنولوژی رو توسعه میدن.
خب حالا این تراشه جدید که توی پنل قایم شده، دقیقاً چه اطلاعاتی میده و به چی کمک میکنه؟ همون کمک به وار و اینها؟
بله، کاربرد اصلی همون کمک به سیستم کمک داور ویدیویی یا وار هست، ولی با دقت و کارایی بالقوه بیشتر. داده‌های لحظه‌ای این تراشه میتونه توی چند مورد کلیدی خیلی تأثیرگذار باشه.
مثلا؟
یکی و شاید مهمترینش آفساید.
با تشخیص خیلی دقیق لحظه‌ای که به توپ ضربه زده میشه، میشه صحنه‌های میلیمتری آفساید رو خیلی سریع‌تر و با اطمینان بیشتر بررسی کرد.
خب این که توی قطر هم بود.
آره، ولی الان با 500 هرتز و این سیستم جدید دقتش احتمالاً باز هم بیشتر شده. دوم، تشخیص لمس توپ.
لمس توپ یعنی چی؟
یعنی توی صحنه‌های شلوغ محوطه جریمه یا وقتی شک هست که توپ به دست خورده یا نه، یا اصلا آخرین بار کی توپ رو لمس کرده، داده‌های لرزشی این تراشه میتونه کمک کنه.
آها، یعنی میفهمه کی بهش ضربه زده؟
میتونه تشخیص بده که آیا ضربه اتفاق افتاده یا نه و احتمالاً شدت و نوعش چطور بوده. و سوم، بحث خطای هند.
خب خطای هند که خیلی بحث برانگیزه همیشه. تکنولوژی چطور میخواد کمک کنه؟
اینجاش جالبه. شافکه گفته این تکنولوژی میتونه تشخیص برخورد توپ به دست رو تقریباً سیاه یا سفید کنه. یعنی چی؟ یعنی با تحلیل داده های ضربه و لرزش میتونه با اطمینان خیلی بالایی بگه که آیا تماس فیزیکی بین توپ و دست اتفاق افتاده یا نه.
ولی سب کن، خطای هند که فقط خود برخورد نیست، کلی تبصره داره. عمدی بودن، وضعیت دست، اینکه بدن رو غیر طبیعی بزرگ کرده یا نه، اینا چی؟ یعنی تکنولوژی میتونه جای تفسیر داور رو بگیره؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش قطعا نه هست. تکنولوژی قرار نیست جای تفسیر داور رو بگیره، فقط میتونه بگه آیا برخورد فیزیکی اتفاق افتاد، بله یا خیر.
آها،
تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا اون برخورد طبق قوانین خطای هند محسوب میشه یا نه، هنوز با داوره و با تفسیر انسانی. اما حداقل اون بخش اول، یعنی تشخیص خود برخورد، خیلی دقیق‌تر و سریع‌تر میشه. این به داور کمک میکنه که سریع‌تر بره سراغ جنبه‌های تفسیری قضیه.
از هدف اصلی اینه که سرعت و دقت تصمیم گیری وار رو بالا ببرن. شافکه یه تشبیه جالبی هم کرده بود انگار.
آره، گفته بود این تراشه مثل ضربان قلب توپ شده.
ضربان قلب توپ؟ قشنگه.
بله، چون دائما داره اطلاعات حیاتی رو از داخل توپ مخابره میکنه و خب رسیدن به این نقطه، یعنی این توپ با این مشخصات، نتیجه یه فرایند خیلی طولانی و دقیق طراحی و آزمایش بوده.
چقدر طول کشیده و چه جور آزمایش‌هایی روش انجام دادن؟
بیش از 3.5 سال، یعنی از خیلی وقت پیش شروع کردن و صدها شاید هزاران فوتبالیست در سطوح مختلف توی این فرایند تست مشارکت داشتن.
تمرکز تستا روی چی بوده؟
عمدتاً دو چیز. یکی همون دقت و پایداری توپ توی پرواز که صحبتش شد، و دوم اطمینان از این که این تکنولوژی داخلش، یعنی تراشه و متعلقاتش، هیچ تأثیر منفی روی حس و حال بازی نداره.
این آزمایش‌ها توی زمین واقعی هم بوده؟
بله بله، هم توی زمین واقعی هم آزمایشگاه. توپ رو توی شرایط آب و هوایی خیلی متفاوت تست کردن. گرما، سرما، ارتفاع زیاد، ارتفاع کم. چون 16 تا شهر میزبانه توی 3 تا کشور، شرایطشون خیلی با هم فرق داره.
درسته، از مکسیکو سیتی تا مثلا ونکوور.
دقیقاً. حتی گفتن توپ رو به 7 تا از شهرهای میزبان بردن تا توی شرایط کاملا واقعی بازی امتحانش کنن. این خیلی مهمه.
توی آزمایشگاه چی؟ اونجا چطور تستش کردن؟ شنیدم ربات‌های شوت زن دارن.
آره، ربات‌هایی دارن که میتونن توپ رو با سرعت‌ها و کات‌های خیلی دقیق و تکرارپذیر شوت کنن، حتی تا سرعت‌های باور نکردنی مثل 200 کیلومتر در ساعت.
200 کیلومتر؟
آره، اینطوری میتونن مسیر پرواز و پایداری توپ رو با دقت خیلی بالای اندازه‌گیری و تحلیل کنن. تست‌های دوام هم خیلی روش انجام شده. باید مطمئن می‌شدن که این ساختار 4 پنلی و اون تراشه‌ای که حالا رفته تو دل پنل، زیر ضربات سنگین برخورد به تیرک و اینها چیزیش نمیشه.
و از همه مهمتر، تست با خود بازیکن‌های واقعی. چطور مطمئن شدن که بازیکن‌ها واقعاً متوجه تراشه نمیشن یا حس متفاوتی ندارن؟
اینجا از یه روش خیلی جالب استفاده کردن که بهش میگن آزمایش کور یا بلایند تست.
آزمایش کور؟ یعنی چی؟
یعنی به بازیکن‌ها توپ‌های مختلفی میدادن برای تست. بعضی از این توپ‌ها تراشه فعال داشتن، بعضی ها تراشه غیر فعال یا اصلاً تراشه نداشتن. نکته اینجاست که خود بازیکن نمیدونسته کدوم توپ رو داره تست میکنه.
آها.
ذره حسی هیچ فرقی نداره.
ظاهرا اینطور بوده و این برای آدیداس خیلی مهم بوده. میخواستن تکنولوژی کاملا نامرئی باشه برای بازیکن.
عجب، فرایند پیچیده‌ایه، هم مهندسی هم حتی روانشناسی انگار. خب این توپ کی قراره اولین محک جدیش رو بخوره؟
همین روزها. قراره توی دور بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی که به زودی شروع میشه رسما از تریوندا استفاده کنن.
پس به زودی میتونیم اولین بازخوردهای واقعی رو از خود بازیکنها و مربیها توی شرایط مسابقه بشنویم.
دقیقاً، اونجا دیگه معلوم میشه چقدر این توپ توی عمل خوبه یا اون نگرانی‌ها در مورد دیدش چقدر جدیه.
سم هند، همون مدیر آدیداس فوتبال، یه جمله قشنگی داشت در مورد اهمیت توپ. میگفت توپ چیزیه که همه چیز رو به هم پیوند میده.
بله، نمیشه بدون اون بازی کرد. مرکز هر گل، هر پاس، هر مهار.
همیشه مرکز توجه دوربینه. قابل مشاهده ترین چیز در مسابقاته.
دقیقاً همینه. توپ همیشه ستاره پنهان بازیه. ولی خب همونطور که گفتیم این ستاره جدید یعنی تریوندا با وجود تمام تکنولوژی پیشرفتش به خاطر ظاهرش یکم حاشیه هم داره.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی صریح بکنیم برای شنونده‌ها، تریوندا از یه طرف یه جور جهش تکنولوژیکی به حساب میاد، ساختار 4 پنلی جدید، آیرودینامیک بهتر و مهمتر از همه نسل جدید تکنولوژی توپ متصل با اون تراشه که حالا رفته توی پنل و هدفش کمک وار برای تصمیم گیری های دقیق‌تر و سریع‌تره.
درسته. و از طرف دیگه یه طراحی بصری خیلی شلوغ و رنگارنگ داره که خب نماد سه کشور میزبانه، اما هم از نظر زیبایی شناسی منتقد داره، همین نگرانی فنی وجود داره که ترکیب رنگ‌ها و نبود رنگ سفید غالب ممکنه دیدن توپ رو توی سرعت بالا برای بازیکن‌ها مخصوصاً دروازه‌بان‌ها سخت کنه.
عملکرد نهاییش و اینکه آیا این نگرانی‌ها واقعیت پیدا می‌کنه یا نه و اینکه بازیکن‌ها چقدر باهاش ارتباط برقرار می‌کنن باید منتظر موند و توی خود مسابقات دید.
خب و حالا می‌خوایم یه سوال هم برای شما شنونده عزیز مطرح کنیم که تا اینجا با ما بودید. با این همه پیشرفت تکنولوژی که داره وارد فوتبال میشه، از خود وار گرفته تا حالا این تراشه‌های هوشمند توی خود توپ، به نظرتون مرز کجاست؟
یعنی چی؟
یعنی آیا ممکنه یه روزی این تکنولوژی ها اونقدر توی بازی غالب بشن که بخشی از جذابیت فوتبال که شاید همین خطاهای انسانی و بحثای داغ بعدش باشه کمرنگ بشه یا از بین بره، یا نه اینها فقط ابزارهایی هستن که کمک میکنن بازی عادلانه تر بشه و باید ازشون استقبال کرد؟
سوال خیلی مهمیه، یه بحث فلسفی تقریبا در مورد آینده ی فوتبال. شاید عملکرد همین توپ تریوندا و تأثیرش روی بازی‌ها توی جام جهانی 2026 یه بخشی از جواب این سوال رو به ما بده.
باید منتظر موند و دید. ممنون که توی این کاوش عمیق همراه ما بودید.
ممنون از شما.
تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.